بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين. صلى الله على محمد وعلى محمد سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تبریک عرض میکنم میلاد پربرکت حضرت جواد الائمه و امیدوارم انشاءالله در دنیا رهرو و راه اون حضرت و در آخرت مورد شفاعتشون قرار بگیریم. وجود مبارک حضرت جواد یک نعمت و یک برهان برای حقانیت مکتب اهل بیت است، چون در زمانی که بسیاری طعن می‌زدند به این که شیعه قائل هست بعد از پیامبر 12 امام هست، در هشتمین متوقف هست، فرزندی ندارد، حضرت سامن الحجج. تولد حضرت جواد خود برهان شد بر حقانیت و رد طائنین. در اوان کودکی نیست که به امامت رسید و مناظراتی که با علما اهل سنت داشت و عظمت علمی ایشون مکشوف شد، این نیز برهان دیگری شد برای حقانیت. و همونطوری که حضرت عیسی و یحیی علیهم السلام در کودکی به نبوت رسیدند، این حضرت هم در کودکی به امامت رسید. عمر کوتاهش با بلندای تاریخ اسلام اثرگذار شد. به همین خاطر امام هشتم حضرت رضا فرمودن لم یولد فی الاسلام مولود اعظم برکتا من، پر برکت تر از حضرت جواد ما در اسلام کسی نداریم که متولد شده باشه. یه روز بر همگان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم انشاءالله از فیوزات ماه رجب بین ایام انشاءالله بهرمند باشه انشاءالله. کلام در این بود که آیا استعمال ظروف مغصوبه جائز هست یا جائز نیست. اجماع فقهای شیعه بلکه اسلام از ضروریات هست عدم جواز مال مغصوبه. در این رابطه موثقه سماعه و توقیع احتجاج را قرائت کردیم و بیان داشتیم. بحث در این هست که اگر در ظرف مغصوب شخصی آبی که از ملک خودش هست بریزد، و بخواهد با او وضو بگیرد یا غسل کند. آیا استعمال این آب به جهت ظرف غسلی جائز هست یا جائز نیست؟ وضو باطل هست یا باطل نیست؟ غسل باطل هست یا باطل نیست؟ این خود چند صورت داره. یا این آبی که در ظرف غسلی است این ظرف ظرف انحصاری است، یعنی تنها همین ظرف است و ظرف غسلی و همین آب حلال، یا انحصاری نیست. در هر دو مورد یا التماسی غسل و وضو میگیره یا اخترافی از اون بر میداره. اخترافی هم خودش بر دو قسمه، یا یک باره بر میداره وضو و غسل ترتیبی میگیره، یعنی یک مقدار حجیمی بر می‌داره و با اون وضو و غسل می‌کنه، یا خورده خورده بر می‌داره. در تمامی این موارد یا علم به غسبی بودن ظرف داره یا علم نداره. صور دیگه هم میشه براش در نظر گرفت که یا به تمام از ظرف غصبی آب بر میداره و وضو میگیره، وضوش تماما با این آبه، یا نصفش از این آب، نصفش از آب دیگری، اون نصف یا بیشتر هست یا کمتر هست. اینا موارد دیگری میشه براش تصور کرد. مالک ظرف غسلی یا بعد از وضوع اجازه میده یا اجازه نمیده، حین وضوع اجازه میده یا اجازه نمیده، این موارد متعددی است که میشه برای این معنا فرض کرد و پیرامونش سخن گفت. ولی خب چون مرحوم اصحاب عرفه این فروعات رو بیان نکردن، با ما به همون مقداری که خود ایشون فرمودن و فرعای نزدیک به فروعات مطروح مسائل رو مطرح میکنیم. در اون جایی که ظرف انحصاری است، یک دونه ظرف بیشتر نیست، غصبی است، ولی آبی که در اون هست غصبی نیست، ظرفم عرض کردم منحصر هست، علمم داریم که ظرف غصبی است، مرحوم صاحب عرفه می فهمد این وضوع و غسل باطل هست با اینکه آب مال خودش هست. عبارت مرحوم سید داره والوضو والغسل منها نفیه، اگر فیه بود ارتماسی بود، منها یعنی اختلافی، از اون برداشتن زور در این داره. پر واضحه که اگر اختلافی باطل باشه، التماسی به نوع اولا باطله. چرا؟ وقتی ما گفتیم که وضوع و غسل ارتقافی باطل هست چون تصرف هست، التماسی به نوع اولا دیگه تصرفه، به تبع به نوع اولا باطل میشه چون فعالیت در ظرفه. لذا میفرماد باطل هست. علت بطلانش چیه؟ علت بطلان جایی که انحصاری است، این هست که وضوع و غسل وقتی بر انسان واجب میشه که انسان تمکن تکوینی و تشریعی به آب داشته باشه، تمکن تکوینی یعنی آب موجود باشه، تمکن تشریع یعنی آبی که استعمال شرع جائز هست برای او وجود داشته باشه. الان اینجا این شخص ولو تمکن تکوینی به آب داره، آب موجوده اما تمکن تشریعی نداره، تو نمیتونه تصرف در این آب کنه. فلم تجدو ماء، اگر آب نیافتید، که از موارد عدم وجدان الماء هست شرعا، اینجا وظیفه چیه؟ فتیممو سعیدن طیبا، این از موارد تیمم وقتی که این انحصار هست. لذا در این موارد اصلا تمکن شرعی نیست. برخی گفتن که حالا اگر شخص این کار کرد، فعل حرام مبتلا شده، تصرف در مال غصبی کرده اون ظرف، اما وضوعش باطل نیست. چرا؟ از باب ترتب گفتن این شخص تمکن تکوینی که به آب داشته، آبم که مال خودش بوده، اما در ظرفی بوده که اون ظرف غصبی بوده، حرام بوده برش تصرف در این آب، از باب تصرف در چی؟ ظرف، نه تصرف در مظروف. حالا آمد همچین کاری کرد، چرا بگیم بعد از آنی که فعل حرام مرتکب شده وضوعش باطله؟ نه، بگیم وضوعش باطل نیست و مشکل نداره. جوابش همون هست که این اصلا تمکن شرعی به آب این شخص نداره، اصلا وظیفش وضو نیست، وظیفش تیمم هست. بله، اگر آبو برداره در ظرف غیر غصبی بریزه، آبو برداره در ظرف غیر غصبی بریزه و بعد استفاده بکنه، این مشکلی نداره، هرچند حرامی مرتکب شده، حرامی مرتکب شده که تصرف در ظرف کرده، چون آب که بر میداره تصرف در اون ظرف هم هست، تصرف در ظرف کرده، اما وقتی وضو میگیره دیگه اون فعل حرام نیست، نیت متمشی میشه، چون در ظرف حلال ریخته دیگه، ظرفی که مشکل نداره قرار داده. لذا فرمودند که اختراف فی که پر واضح اشکاله، اختراف من چه دفعی باشه چه تدریجی فرق نمی کنه. آب برداره وضو بگیره، این مشکل داره. لذا مرحوم صاحب عروه می فرماید مل انحصار باطلون، چون این شخص اصلا تمکن شرعی به آب نداره، وظیفش تیمم هست و به هر نوع حین وضو این شخص حین وضو چه ارتماسی چه اختلافی چه دفعی چه تدریجی این تصرف در ظرف کرده. این محصول نگاه این حضرات هست که قائل به این قولن. اما برخی گفتن خیر، وضوع این شخص مشکلی نداره، به شرطی که تصرف در این ما تصرف در ظرف غصبی با هم اتحاد انضمامی پیدا نکنه. اتحاد وجودی که نداره، اتحاد انضمامی پیدا نکنه. مثلا ظرف اینقدر موسع باشه و آب اینقدر درش باشه که انسان یک گوشه از آب که استفاده میکنه استفاده در ظرف نشه. یا این که اختراف که میشه یا ارتماس که میشه، چون ارتماس شبهه تصرفش بیشتره، ظرف اینقدر وسیع باشه که انسان ارتماس کرد ارتماس در ظرف نباشه، یا اختراف که میکنه چه موسع باشه ظرف چه مزیق، این تصرف در آب میکنه، تصرف در ظرف که نیست، دست میکنه اون وسط آب رو بر میداره وضو میگیره، این تصرف در ظرف نیست. بله اگه ظرف رو بگیره بلند بکنه در حین وضو تصرف در ظرف هم بکنه، بله اون مشکل پیدا میکنه. اما وقتی که اختراف میکنه تصرف در ظرف هم نمیکنه، ما چرا بگیم که این وضوش باطله، غسلش باطله؟ اینم یک نظریه هست که اختراف و ارتماس اگر به شکلی باشه که تصرف در ظرف تلقی نشه بلا اشکال. یک قول دیگه میتونه اینجا نوز پیدا کنه که اختلافی اشکال نداره چون بر میداره از اون آب، اما ارتماسی چون تصرف در ظرف اندل عرف اون مشکل داره. اینجا حد وسط فتوا بعد از اون ادله تصدیقی حرمت تصرف و عدم جواز فعل شرعی به شکل حرام، اون حد وسط تصرف عرفی است که عرف میگه اینجا تصرف شد. هرگاه عرف گفت تصرفه، ادله شرعیه یا عدم جواز تصرف در مال غصبی ورود پیدا میکنه و مسئله رو حل میکنه. این محصول استنباطی و تحلیلی این کلام است که مرحوم سید. اما اگر علم نبود، انحصار بود، علم نبود، خب چون شخص حین تصرف علم نداره که متصرف هست، اینجا نیت متمشی میشه، مشکلی نداره. در فرع قبل که علم داشت به تصرف، تصرف غاصبانه، اینجا نیت اصلا متمشی نمیشه، چون فعل شرعی با نیت شرعی محقق میشه و اینجا نیت شرعی محقق نمیشه، چون یکی از ابزار فعل شرعی غصبی است، با فعل حرام فعل واجب محقق نمیشه. اما اگر جاهل بود، نمیدانست، اینجا نیت متمشی میشه، نمیدونست تصرفه و حرمت تصرف در مال غیر به شرط علم هست. بله، اگر بعد از وضو گرفتن نماز خوندن دانست که اون فعل حرام بوده، آیا وضو اون از این به بعد مال قبل درست از این به بعد باطل هست یا باطل نیست؟ این یه بحث است. بنابراین وقتی علم داشت قطعا باطله، وقتی جاهل بود تصرف جاهلانه هست، نمیدونه این تصرف غاصبانه هست، نیت متمشی است و درست هست. این محصول کلام مرحوم سید و دیگر حضراتی است که در این فر سخن گفتن. بخم به دعا مطلبی داشتید شما؟
بله.
این بحثش میاد الان بلوز سبن داریم آینده میاد. اما اگر انحصار نبود، اگر منحصر نبود، 10 ظرف آب بود، یکی از اونها ظرف غصبی، دیگر ظرفهای خود شخص که تصرف درون بلا اشکال هست، حالا این شخص به سوء اختیار بره و از اون ظرف غصبی استفاده کنه، این پر واضحه که دیگه باطله. حالا اونجا منحصر بود، ما گفتیم باطل هست، اینجا که دیگه انحصاری نداره، رفته اون خودش اون ظرف غصبی رو انتخاب کرده و اضطراری هم نیست. و این خاطر به همون ادله‌ای که در حالت انحصار گفتیم باطل، در حال عدم انحصار هم باطل هست. خب البته در اینجا یک نکته فقهی عرض کنم محضر مبارک، و اون این هست که در صورت انحصار برخی آمدند و گفتن اینجا از موارد اجتماع امر و نهی هست. نهی میگه لا تغصب، امر به وضوع هم میگه چی آقا؟ ها توضع. اگر ما بگیم این تصرف در این آب غصبه، اینو ثابت کردی، این لا تغسل میگه استفاده نکن، وضو نگیر. اون توضع اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، یا آبم که هست میگه وضو بگیر، تصرف کن. میگن از موارد اجتماع امر و نهی به یک شرط، به شرطی که ما بگیم این فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، به این آب، دقت کنید، به این آب انحصاری تعلق میگیره. یه وقتی میگیم اینجا از موارد فقدان الماء هست، مثلا آبی نیست، چون مراد از فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق بالماء چی هست؟ حلال هست، لذا این آب که حلال نیست تصرف درش، مثلا آب اینجا نیست. اگر گفتیم آب هست تکوینا و شرعا هم موجود هست، تصرف در این چی است؟ بلا اشکاله. اونجا از یک طرف گفته لا تغسب، از یک طرف گفته چی؟ ها فتوزع. اون وقت اجتماع امر و نهی میشه. بعد ببینیم مبنای اصولیمون چیه، امر رو مقدم میکنیم یا نهی رو مقدم میکنیم. اگر امر رو مقدم کردیم میگیم وضو درسته، اگر نهی رو مقدم کردیم میگیم که وضو باطل هست. برخی همچین موردی هم رو بیان کردن، لکن حضرات جواب دادن که خیر، اصلا این فرض درست نیست، اینجا از باب اجتماع امر و نهی نیست، اینجا اساسا امر نیست، در حالت انحصار عرض میکنم، اصلا امری وجود نداره، چون امر به ما لایطاق هست، امر به غیر موجود هست، اصلا آبی وجود نداره، آبی که شأنیت وضوع داشته باشه اینجا نیست چون تصرف هست. به همین خاطر در باب اجتماع امر و نهی هم این معنا رو گفتن وجود نداره، اصلا این از اون این فرع از موارد اجتماع امر و نهی نیست. مسئله دیگری که مطرح میکنن، خب بفرمایید آقا اون چیزی دارن اینجا آقا از اتاقش بله نه نه اون بحث بعدی، یک خط بعد، بل وضو و بل غسل من هم علم باطل و معل انحصار. در
مورد که باطل هستش رو آقای حکیم بودن به صحت و وجه از امام رحمه همه یعنی تفصیل تشبه که وضو
بله ایشون هم تفصیل
میده، معل انحصار داره، معل انحصار هم بودن یجب تیم و معل انحصار لیکن دو خالصا و تغذع
بنده گفتم مع الفعل الحرام، یه بار دیگه همین قرار بفرمایید. از باب ترتب میشه.
يتعلق بالوضوء دون تيمم.
خب اینجا میگه و امکان، بعد میتونه میگفتن و امکان فعل او حراما، هرچند فعلش چیه؟ حرام تصرف در اون هست. بله بفرمایید. اون تفصیلاتی است که عرض کردم و اون رو دارم. خیلی خوب. پس ملاحظه فرمودید که این سه نظریه‌ای که میشه یک فقیه اینجا لحاظ بکنه، حضرات اقوال درش دارن که ملاحظه فرمودید. حالا اگر شخص همونطوری که عرض کردم این آب مملوک در ظرف غصبی رو قرار داد در یک ظرف غیر مغصوب، ظرف مملوک در اونجا قرار داد و در اونجا وضو گرفت، آیا وضوع باطل هست یا باطل نیست؟ بعد از آنی که قبول کردیم اقتراف الماء از ظرف غصبی به جا به جایی اون از ظرف غصبی ظرف حلال، غصب هست و حرام هست، الان دیگه این آبی که آمده در ظرف مملوکه، تصرف اون تصرف در ظرف دیگه نیست، این مشکل داره یا نداره؟ میگه نه، مملوک سب الماء منها فی ظرف مبا فتوضع او اغتسل صح، هیچ مشکلی نداره، چون دیگه استعمال الماء للوضوء في ظرف الغصب و تصرف في الغصب في المغصوب اینجا دیگه چیه؟ انطباق نمی کنه. به همین خاطر اینجا هیچ مشکل نداره. و این کان آسیان، هرچند این شخص آسیست گناهکار است، من جهت تصرفه فعل مغصوب، آب را از ظرف که برداشت تصرف در مغصوب کرد، اونجا مشکل داره. این هیچ مشکلی نداره، اما یک بحثی اینجا مطرح میشه به حضرات، در هم در اصول آوردن بحث و هم در فقه مطرح کردن به طبع، و اون اینه در هر صورت این آبی که در ظرف غصبی است و هر لحظه غصب هست، چون وقتی ظرف غصبی شد انسان یک چیزی مملوک در اون ظرف قرار داد شد، هر آن تصرف دیگه، خب این تصرف و این غصب آنن و آنن باید چطور بشه؟ برطرف بشه. برطرف شدنش به چیه؟ به اینی که این آب از این ظرف خارج بشه. خب خروج ما من ظرف الغصبی واجبه. خب وقتی شخص آب رو بر میداره میاره وضو پاش میگیره یا غسل میکنه، ارتماسی نه اختلافی، این داره فعل واجب رو انجام میده، داره ظرف رو خالی میکنه، داره تصرف رو برمیداره. اینجا برخی گفتن که اختلافی که هست این تصرف در مال غصبی نیست، بلکه چی هست؟ ها، خلو و ظرف الغصبی من چی هست؟ من الما و رفع تصرف هست، نه تصرف هست. لذا گفتن اگر دقت کنید، گفتن در حال اختلافی اشکال نداره، در حال ارتماسی اشکال داره. اون تفصیلی که عرض کردم که دلیلش این بود. برخی گفتن نه، همین حالت اختلافی اگر به نیت صرف الوضو باشه تصرفه، اما اگر به نیت چی باشه؟ رفع تصرف باشه، در کنارش نیت وضو هم باشه، این دو تا وجوب اندکاکه میشه، در هم هیچ مانعی نداره. گفتن این باشه اشکال نداره. اما تمام این حرف ها، دقت کنید، تمام این حرف ها وقتی است که عرف که محکم هست در تطبیق عنوان بگه این تصرف هست یا تصرف نیست، حد وسط جواز و عدم جواز، بطلان و عدم بطلان، تعین اطلاق و تطبیق غصب عرفن هست. حالا اینجا دیگه دل به نظر شما، اون حالت اختلافی تصرف هست یا رفع تصرفه، این رو دیگه باید فقهی با اون تبصر خودش جواب بده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.